ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 9 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 29 ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما به همه شما. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که نخست بریم به سراغ خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمال.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دولت آمریکا قصد دارد علاوه بر تمدید معافیت همکاری‌های هسته‌ای با ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را تحریم کند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه این خبر را به نقل از دو فرد مطلع که نخواستند نامشان فاش شود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دولت ترامپ معافیت‌های همکاری اتمی چند کشور خارجی با ایران را از تحریم هسته‌ای برای 60 روز دیگر تمدید خواهد کرد. با وجود تحریم‌ها علیه ایران، برخی کشورهای اروپایی، چین و روسیه در بخش‌های مختلف غیر نظامی با ایران همکاری اتمی دارند. خبرگزاری بلومبرگ همچنین نوشته که این معافیت تحریمی به جدلی میان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به عنوان مخالف و استیون منوچین وزیر خزانه داری این کشور به عنوان موافق تمدید آن بدل شده است. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته، مجوز و معافیت برای همکاری هسته‌ای با تهران که در زمان برجام بر سر آن توافق شده بود، به جای بازه 180 روزه به دوره‌ای 90 روزه کاهش یافت. گزارش‌های دریافتی از ایران حاکی است که محمد ملکی و امیر اوجانی که در اعتراضات آبان ماه امسال بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی مجروح شده بودند، درگذشتند. به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر، محمد ملکی روز ششم بهمن درگذشت و جسد او در امامزاده باقر شهرستان بهارستان در استان تهران به خاک سپرده شد. امیر شاهپور اوجانی 43 ساله نیز به خاطر عفونت ناشی از اصابت گلوله به پایش در 19 دی ماه جان خود را از دست داد. در اعتراضات آبان ماه امسال گزارش‌هایی درباره حضور ماموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان مجروح منتشر شده بود. پس از گذشت 3 ماه از این اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان ارائه ندادند. وزرای خارجه اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ در خاورمیانه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. دبیر کل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این طرح را نقض حقوق مشروع فلسطینی‌ها خواند. دبیر کل سازمان ملل گفته که این نهاد بین‌المللی به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. اتحادیه اروپا، روسیه و چند کشور دیگر بدون اظهار نظر قطعی اعلام کردند که طرح ترامپ را بررسی خواهند کرد. در کنار تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس، ایران، ترکیه و سوریه این طرح را به شدت محکوم کرده و آن را یک طرفه خواندند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نخستین واکنش به این طرح آن را توطئه‌ای خواند که به گفته وی به ثمر نخواهد نشست.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
امارات متحده عربی نیز این طرح را نقطه آغازی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین خوانده است. و خبر آخر این که نیروهای دولتی سوریه روز چهارشنبه شهر استراتژیک مرات النعمان در استان ادلب را از کنترل شورشیان مخالف حکومت این کشور خارج ساختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر مرات النعمان که نزدیک بزرگراه کلیدی دمشق به حلب قرار دارد، پس از چندین هفته بمباران هوایی نیروهای روسیه به تصرف نیروهای دولتی سوریه درآمد. استان ادلب حدود 3 میلیون غیر نظامی دارد و بیشتر مناطق آن در اختیار شبه نظامیان جبهه النصره از نیروهای وابسته سابق به گروه القاعده در سوریه است. حملات تازه ارتش سوریه به استان ادلب با حمایت روسیه انجام می‌گیرد و با انتقاد تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روبرو شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از لحظه‌ای که از معاهده قرن یا همان طرح صلح خاورمیانه رئیس جمهوری آمریکا رونمایی شد، مقامات جمهوری اسلامی ساز مخالفت با آن را کوک کردند.
در نامه علی لاریجانی به رهبران پارلمان‌های کشورهای اسلامی این ادعا دوباره تاکید شده که اولویت و موضوع اول کشورهای اسلامی فلسطینه. اما واقعیت این است که سال هاست که کشورهای عربی دیگه روی فلسطین و اسرائیل خیلی متمرکز نیستن. ترسشون، دغدغه‌شون ایران هست.
ایران از گیر افتادن یا به گفته آنها رسوب 5 میلیارد دلارش در بانک مرکزی عراق خبر داده است.
طبق رقمی که آمریکا اعلام کردن ایران در حدود 80-85 میلیارد دلار ذخیره ارز داره. مونده از این رقم بیش از 8 میلیارد دلار قابل دسترس برای ایران است.
بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو در عراق است تا جایگزین نیروهای آمریکایی در این کشور شود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. از دیروز که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مشترکاً طرح رئیس جمهوری آمریکا رو برای صلح خاورمیانه که به معاهده قن مشهور شده ارائه کردن، مقامات جمهوری اسلامی ساز مخالفت با اون رو کوک کردن و به انحاء مختلف اون رو محکوم به شکست و غیر قابل قبول خوندن. در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران و همچنین روزنامه نگار رو در آلمان بشنویم.
تا اونجا که مربوط به سیاست داخلی ایران هست، جمهوری اسلامی واکنش بسیار سریعی به معامله قرن داشت. در دقایق اول عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه پیام فوری ایران به کشورهای منطقه رو گفت، به روایت حسام الدین آشنا، که حرفش این بود که ما به رغم همه اختلافاتی که با کشورهای منطقه داریم آماده ایم با هم همکاری بکنیم. بعد از اون علی خامنه‌ای موازی که 25 تیر 97 گرفته بود رو دفتر او بازنشر کرد. همین باعث شد سرعت بگیره تحولات داخلی. کیفی از انتقادات داخلی داشتیم که اوجش نامه علی لاریجانی به رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی است و نهایتاً مواضع بسیار تند سپاه پاسداران رو داشتیم، چه حرفایی که یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه زد، چه بیانیه نادر کم سابقه سپاه قدس که خطاب به مردم فلسطین صادر شده. و خیلی جالبه که سپاه قدس ایران به مردم فلسطین گفته که محکم بایستید و ما نیز تا پای جان و هستی از شما دفاع می‌کنیم. در مجموع میتونیم بگیم واکنش داخلی در ایران به شدت منفی، توأم با نوعی دستپاچگی بود و بر مبنا و محور ابتکار عمل نیروهای نظامی و نیروهای رادیکال مذهبی در جمهوری اسلامی.
آقای مهدوی آزاد، در حالی که آمریکا و اسرائیل چنان به این طرح معتقدند که اسم اون رو معاهده قرن گذاشتن، از دیدگاه شما چرا ایران فکر میکنه که این طرح محکوم به شکسته؟
ببینید، توان سیاست خارجی ایران در منطقه توان ایجابی و اثباتی نیست، توان سلبی است. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو بسازه، اما به خوبی میتونه خراب کنه. نمیتونه روند صلح ایجاد کنه بین هیچ کدام از کشورها، اما به سادگی میتونه صلح رو به هم بزنه، جنگ ایجاد کنه. به خاطر شاید تمرکز سیاست خارجی ایران و بخش نظامی ایران بر روی گروه‌های شبه نظامی، میلیشه‌های عمدتاً شیعه و مذهبی و گروه‌های شبه نظامی مخالف غرب و مخالف اسرائیل، توان عملیاتی ایران در خاورمیانه برای به هم زدن روندهای صلح توان خیلی کمی نیست. در مذاکرات بین المللی، در روند کلان سیاست بین المللی در حوزه فلسطین و اسرائیل، شما ردپای چندانی از ایران نمیبینید. 1978 که پیمان کمپ دیوید ابتکار صلح واشنگتن بود، صلح بین انور سادات و مناخم بیگین، هیچ نقشی از ایران شما ندیدید. که این حالا قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم کنفرانس مادرید 1991، توافق اسلو که منجر به توافق اسحاق رابین و یاسر عرفات شد، دوباره هیچ نقشی از ایران ندیدید. بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان سال 2000، نهایتا خروج اسرائیل از غزه در سال 2005 و به قدرت رسیدن حماس، البته نقش عملیاتی ایران بیشتر شد، منتها این نقش باز هم نقش کلان در سیاست بین المللی نیست. بنابراین فکر میکنم نقطه اتکای روحانیون حاکم بر ایران توان تاکتیکیشون برای بهره برداری از گروه های شبه نظامی یا گروه های مسلح هست، که این توان هرچند برای ساختن صلح کافی نیست، اما برای به هم زدن صلح، به هم انداختن کشورها تا حدی قابل توجه و کافی شاید.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت با توجه به تمام مسائلی که مطرح است و مواضعی که ایران گرفته، تصور میکنید که چگونه سیاستی رو در این رابطه پیش بگیره؟
سال هاست که دغدغه اصلی اعراب دیگه اسرائیل نیست، ایرانه. در نامه علی لاریجانی به رهبران پارلمان های کشورهای اسلامی تاکید شده، این ادعا دوباره تاکید شده که اولویت و موضوع اول کشورهای اسلامی فلسطینه. اما واقعیت نیست که سالها کشورهای عربی دیگه روی فلسطین و اسرائیل خیلی متمرکز نیستن. ترسشون، دغدغه‌شون ایران هست. نقطه اتکاشون، نقطه وحدتشون هم اتفاقا ترس از قدرت طلبی یا دخالت های ایران هست و به اسرائیل بسیار نزدیکتر هستن تا به کشور اسلامی مثل ایران. این نکته اول هست. فکر میکنم از این زاویه ایران نمیتونه نقش جدی در تعامل با کشورهای جهان اسلام برای مقابله با طرح ایالات متحده بازی بکنه. منتها میتونه در راستای رویکرد افزایش تنش اقدام بکنه. الان به حدود 6-7 ماه هست که جمهوری اسلامی وارد حوزه افزایش تنش شده، از خرداد 98 ژوئن 2019 که به 4 کشتی در عمان حمله شد، بعدن ماجرای سرنگون کردن پهپاد آمریکا، حمله به تأسیسات آرامکو عربستان، همین خروج گام به گام ایران از برجام و روند تنش‌زدایی که بعد از شلیک آمریکا به قاسم سلیمانی البته به اوج رسید، حتی همین حمله‌ای که امروز حوثی‌ها به نیروهای ائتلاف عربستان کردند. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در همین مسیر حرکت خواهد کرد. همین حرف‌های سردار یدالله جوانی رو اگر نگاه بکنید، تلاش می‌کنه جریان لیبرال در فلسطین که محوریتش ابو مازن هست رو به سمت جریان بنیادگرا یا اسماعیل هنیه یا همون حماس که الان تسلط غزه رو در اختیار داره نزدیکتر بکنه. بنابراین محوریت سیاست خارجی و داخلی ایران در تقابل با طرح آمریکا، دور شدن از سیاست خارجی کشورگرا در منطقه، تمرکز بیشتر بر گروه‌های تروریستی، تضعیف گروه‌های لیبرال در فلسطین و به هم زدن معاملات بین‌المللی است.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و همچنین تحلیلگر مسائل ایران در آلمان می‌شنیدیم. بریم باز شما بشنویم.
من یه پیام داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی باز روز دوشنبه سخنرانی کردن. آقای روحانی شما خیلی خوب سخنرانی می‌کنی. عمل کردی در سخنرانی شما پیدا نمیشه. فقط شما بلدین خوب صحبت کنین. اما از عمل کردتون چی؟ باز دوباره اصولگرا و اصلاح طلب. بابا مردم میگن اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه همه ماجرا تموم شد. شما دنبال چی میگردین آقای روحانی؟ مردم دیگه گول حرفای شما رو نخواهند خورد. اینو باور کنید، اینو باور کنید، باور کنید.
آقای رئیس جمهور، حسن روحانی، ما که از سال 60 وقتی می اومدن در خونه هامون، در کوچه هامون تحقیقات محلی می کردن، تمام زندگی ما رو تغییر می دادن، نه اجازه می دادن بریم سر کار، نه اجازه می دادن بریم تو دانشگاه ها. جناب عالی سال 98 رسیده به این موضوع. این همون تحقیقات محلیه، اصلا اشتباه نکن، چیز جدیدی نیست، همونه که ما خوب تمام مردم ایران این رو به یاد دارن و تمام روزگار ما تغییر کرد با اون چیزا، با تمام اون تحقیقات محلی. حالا اشکال نداره شما هم بچشید چند مدتی از این قضیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران، امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه پول گاز و برق صادراتی ایران به عراق به حساب بانکی مرکز با پوزش به حساب بانک مرکزی این کشور واریز می شود گفته است تحریم ها مانع از امکان برداشت پول می شود و 5 میلیارد دلار در بانک مرکزی عراق به گفته او رسوب کرده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
مراجعه فرمید ایران یکی از بازیگران تجاری بزرگ در عراق، یعنی سالانه از دو جهت با عراقی ها معامله میکنه، صادرات میکنه. یک بازیگر اساسی در اینجا دولت که برق و گاز و فرآورده های نفتی رو صادر میکنه در اونجا. عراق به شدت به این صادرات ایران نیازمند است. به آمریکایی ها برای آنکه عراق از پا نیفته اجازه دادن که این موارد رو برای مدت محدودی 3 ماه بستری کردن بتونن از ایران بخرن. در نتیجه از این وقت گذر عراق در عرض 10 ماه گذشته حدود 8 میلیارد دلار ایران بدهکار. در کنار این بخش خصوصی هم با عراق تجارت میکنه که اونا عمدتاً مواد خوراکی، میوه، قالیچه، ابریشم، زعفران، خطا دیگر چیز از این قبیل موارد، لباس و این چیزا رو صادر میکنن به عراق. به اونا در برابر صادرات چه میکنن؟ دینار عراقی میذارن که این رو از طریق مرزهای بسیار گسترده مشترک 1400 کیلومتری بدهیم به سادگی میکنن وارد ایران بکنن. در نتیجه این تجارت بخش خصوصی پولش معمولا در بانک مرکزی قفل نمیشه، ولی دولت که این مقدار بزرگ 8 میلیارد رو صادر میکنه، بارها مسئولان ایران اعلام میکنن که عراقی ها پول رو به بانک مرکزی خودشون واریز میکنن به حساب ایران، منتها ایران حق برداشت نداره به علت تحریم ها، بلکه در برابر این واریزی که انجام میگیره باید بتونه مواد غیر تحریمی، مزید مواد خوراکی یا مواد دارویی وارد کنه. عراق چون از سوی دیگر زیربنای تولیدیش به طور کلی در هم شکسته، عراق هنوز در حد کشور نیست، بسیار آشفته است. در این آشفتگی اونجا چیز بزرگی در وارد کردن به ایران وجود نداره. از اونجا موارد وارد میکنیم، نظیر پشم صادراتی عراق وارد میکنیم، ذرات دامی وارد میکنیم، ضایعات الومینیومی رو که در اونجا ارزونتر وارد میکنیم به ایران. ولی مجموعه اینها در مدت 11 ماه گذشته فقط شده 78 میلیون دلار در برابر صادرات ایران به اونها که رقمش به 5,887,000,000 دلار رسیده. نتیجه این است که اون مازاد صادرات ایران 5 میلیارد و اندی در بانک اینجا مسدود میمونه و ایران نمیتونه از اون استفاده بکنه.
آقای منصور، چرا عراق نمیتونه دارو وارد کنه و به ازای بدهیش به ایران اون رو به ایران بفرسته؟
عراق دفعه تجارتیش به شدت در هم دوخته است. در نتیجه اداره کردن قضیه برای عراق عملا غیر ممکنه. عراق امکانات فوق‌العاده ضعیف داره. تنها میتونه بخره، یعنی واردات برای مصرفشون هم در برابر درآمدهای ارزی که داره. منتها کشورهای دیگری نظیر عربستان سعودی و ترکیه و چین که جنس میفروشن پول دلاریش میگیرن از اون. ایران نمیتونه، ایران به حسابش رخ نمیشه و مسجده، چون ایران گرفتاری است و فیدتی عراق چیزی نداره که ایرانیا تجار بخش خصوصی بتونن از جا وارد بکنن.
آقای منصور، اقلیم کردستان عراق هم خریدار بسیاری از فراورده های نفتی ایرانه. آیا حساب و کتاب اقلیم کردستان عراق هم با عراق یکیست یا از هم جدا هستن؟
بله، این در واقع جزء کشور عراق منطقه، اون اقلیم خودمختار اونجا خودمختاری داره. اونجا به علت امنیت و به علت آزادی، یعنی به علت یک نوع آزادی دموکراسی نیمبند در کردستان عراق، اونجا کارها به صورت متداول‌تر و معمول‌تر انجام می‌گیره. ولی صادرات ایران فقط به اونجا نیست. مثلا نیروگاه‌های بغداد با برقی کار می‌کنند که متکی هستند به گاز ایران. نیروگاه‌های المنصوره، نیروگاه‌های اسد و حتی بصره نیازمند این واردات ایران. از این نظر از کردن موافقت آمریکا برای اینکه به اونا معافیت بده که اینا را از ایران بخرن، به این خاطر بوده که عراق از پا نیفته، چون آمریکا دلش نمیخواد که عراق واقعا امروز سقط بشه، میخواد که شکل بگیره. ولی خب تحریم مانع این است که ایران میفروشه، اونا هم به صورت مجاز میخرن، ولی ایران حق نداره که عرض حاصل شده را به دست بگیره. این مشکل در مورد تمام دارایی های ارزی ایران صدق میکنه، به طوری که طبق گزارش آمریکا ایران به بیش از 13% موجودی های ارزی خودش در جهان دسترس نداره. یعنی طبق ورقی که آمریکا اعلام کردن ایران در حدود 80-85 میلیارد دلار ذخیره ارز داره. اون ده از این رقم بیش از 8 میلیارد دلار قابل دسترس برای ایران نیست. این مشکل تحریم ایرانی و ایران باید میتوانست این مشکل حل کنه که متاسفانه خودش دچار بن‌بست کرده، برای اینکه نه مذاکره میکند نه جنگ میکند. همینطوری در نتیجه قضیه بسته است و دستای مسئولان کشوری هم بسته است.
عزیزان، یادآوری میکنم که صدایی که میشنیدید و گفتگویی رو که شنیدید، گفتگوی رادیو فردا با حسن منصور بود، استاد اقتصاد در بریتانیا. و ما بشنوید که گزارش ها حاکی از آن است که بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو در عراق است تا جایگزین نیروهای آمریکایی در این کشور شوند. بشنویم از شاهین بشیری.
پس از حمله پهپادی ایالات متحده به قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس ایران، بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو به جای نیروهای آمریکایی در این کشور است. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه 9 بهمن این خبر را به نقل از مقام‌های رسمی غربی و عراقی منتشر کرده است. عراق که کشتن قاسم سلیمانی در اطراف فرودگاه بغداد را نقض حاکمیت خود از سوی ارتش آمریکا می‌داند، آن را محکوم کرده است. بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر دفاعی ساکن آتن در یونان، در مورد این تصمیم عراق به رادیو فردا میگوید:
در حال حاضر نگرانی عراق به خصوص دولت مردانش این هستش که درگیری ایران و آمریکا به خاک این کشور کشیده نشه. و خب شما توجه داشته باشید در پایگاهی به عنوان مثال در پایگاه بلد در حال حاضر در کنار نیروهای عراقی که اونجا هستن نیروهای آمریکایی هم هستن، یا مثلا در کمپ تاجی بیشتر نیروهای خارجی که هستن نیروهای آمریکایی هستن. هدف عراق این هستش که هزینه رو برای گروه‌های شیعه طرفدار جمهوری اسلامی که اگر میخوان راکت پرانی بکنن به سمت این پایگاه‌ها بالا ببرن هزینه درگیر رو و ریسک رو ایجاد بکنن برای یک جنگی بزرگتر. یعنی اگر چنانچه اینها راکت پرانی بکنن، ریسک براشون وجود خواهد داشت تا با کشورهای بیشتری درگیر بشن تا آمریکا، یعنی جامعه جهانی، یعنی کشورهای عضو ناتو. ولی خب ما اگر دقت بکنیم به روزهای پیش از این حمله موشکی سپاه پاسداران، قبلش مشتار دادن حالا به طور غیر مستقیم به آمریکا و خود دولت عراق که چنین حمله‌ای در راه هستش، ما شاهد بودیم یک سری نیروهای خارجی از کشورهای دیگه مثل کانادا، مثل اسپانیا که وظیفه‌شون آموزش نیروهای عراقی بود برای همین ائتلاف بین‌المللی بر علیه داعش، و خب اینها ترک کردن عراق رو. ولی خب الان در حال حاضر بیشتر نیروهایی که حضور دارن در عراق نیروهای آمریکایی هستند و خب این ریسک رو بالا میبره که درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا باشه تا درگیری بین ناتو از یک طرف و از سوی دیگه جمهوری اسلامی باشه. میخوان دوباره به روال سابق برگرده شرایط، و نه تنها به روال سابق برگرده بلکه نیروهای کانادایی، نیروهای اسپانیایی، نیروهای کشورهای دیگه مثل استرالیا، اینها بیشتر بیش از پیش بشن، چه برای آموزش نیروهای عراقی، چه برای گشتهایی که دارن بر علیه داعش یا عملیاتهایی که انجام میدن بر علیه داعش.
آنطور که یک مقام رسمی محلی و دیپلمات‌ها خبر دادند، نگرانی از خروج سریع آمریکا و بی‌ثباتی ناشی از آن در عراق موجب شده مقام‌های غربی و عراقی درباره تغییر در نقش نیروهای ائتلاف به مذاکره بپردازند. عبدالکریم خلف، سخنگوی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، گفته که کشورش در این رابطه با کشورهای عضو ائتلاف یعنی فرانسه، بریتانیا و کانادا درباره سناریوهای مختلف گفتگو کرده است. او به خبرگزاری فرانسه گفت: موضوع اصلی این است که نیروهای رزمی نباید در کشور حضور پیدا کنند و از حریم هوایی عراق هم دیگر استفاده نشود. دو مقام غربی نیز گفتند که نخست وزیر عراق از آنها خواسته چند پیشنهاد در این زمینه ارائه و به طور مستقیم برای نخست وزیر ارسال کنند. از این دیپلمات‌ها خواسته شده پیشنهادهای خود را در زمینه برداشتن نقش رهبری آمریکا از ائتلاف، کاهش نقش نیروهای ائتلاف و افزایش نقش نیروهای ناتو در عراق ارائه کنند. یکی از دیپلمات‌های غربی می‌گوید گزینه افزایش فعالیت‌های ناتو در در عراق با تایید اولیه نخست وزیر عراق و عناصر مخالف آمریکا و حتی هشت الشعبی همراه شده است. انتظار می‌رود در نشست ماه آینده وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گزینه‌های مختلفی میان طرفین مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و در پی حضور هواداران او در خیابان‌های بغداد، برهم صالح رئیس جمهوری عراق با تأکید بر نفی دخالت‌های خارجی در این کشور گفت: مردم عراق بر داشتن کشوری با حاکمیت کامل ملی اصرار دارند. این در حالی است که ایالات متحده میگوید هنوز هیچ مذاکره ای با دولت بغداد در رابطه با تصمیم پارلمان عراق برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور نداشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
گزارش پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارمین دوره جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از پنجشنبه این هفته فعالیت 14 روزه اش را در شهر مونیخ در آلمان آغاز می کند. در این فستیوال برنامه‌های گوناگونی از ادبیات و موسیقی، تئاتر و سینما گرفته تا رقص و هنرهای تجسمی و نمایش لباس‌های ایرانی ارائه می شود. فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینما، میهمان ویژه این فستیوال است. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
چهار سال پیاپی است در چنین روزهایی یک جشنواره فرهنگی هنری با نام ترمه از سوی اداره فرهنگ شهر مونیخ برگزار می شود. این فستیوال از پنجشنبه این هفته با یک سخنرانی دو زبانه به فارسی و آلمانی درباره زندگی و آثار زکریای رازی، دانشمند ایرانی و کاشف الکل آغاز به کار می کند. سخنران این بخش پروفسور ناصر کنعانی، استاد دانشگاه برلین است که تاکنون چند اثر پژوهشی درباره شاعران و دانشمندان ایرانی در کارنامه دارد. این سخنرانی و دیگر برنامه‌های فستیوال ترمه در معروف‌ترین مجموعه فرهنگی هنری شهر مونیخ با نام گاستایگ برگزار می‌شود. کیوان کامیاب مدیر این جشنواره است و درباره بخش‌های متنوع جشنواره ترمه اینطور به رادیو فردا گفته:
ما سعی کردیم همه بخش‌های فرهنگ ایرانو به نمایش بذاریم. ادبیات، تئاتر، سری کنسرت‌های سنتی داریم، هم تلفیقی، پاپ و هنرهای تجسمی. حکاسی هست، نقاشی هست، مجسمه‌سازی، فیلم کوتاه هم داریم که از پارسال شروع کردیم. ما یه تیم بیشتر از 30 نفر که همه به طور داوطلبانه شرکت دارن و با همکاری شهر مونیخ برنامه‌ریزی می‌کنیم. بعد این 30 نفر در کارگروه‌های مختلف تقسیم شدند: کارگروه فیلم، ادبیات، موسیقی.
این 30 نفری که اشاره کردین اکثرشون ایرانی هستن یا آلمانی یا هر دو؟
30 نفر ایرانی، علاوه بر این 30 نفر خود تعداد هم آلمانی هستن که همکاری میکنن. ما برنامه‌های جنبه‌مون متفاوته. اولا که کارگاه‌های مختلف داریم، کارگاه نقاشی یا کارگاه ساخت فیلم، هم هنرمندا که میان در چارچوب جشنواره برنامه‌ای که اینجوری هم می‌ذارن: کارگاه نقاشی برای کودکان، کارگاه نقاشی برای بزرگسالان. بعد ما قرفه‌های مختلفی هم که امسال گذاشتیم، مثلا در رابطه لباس‌های سنتی مود شاپ، شو مود داریم، سال اضافه کردیم حتی جواهرات سنتی. تماشاچیامون مخلوطه و تمام برنامه‌مون به دو زبان انجام میشه، یعنی همه برنامه‌مون آلمانی فارسیه، حتی تئاتری که می‌ذاریم با بالا نویس انگلیسی یا آلمانی می‌ذاریم.
یکی از بخش‌های اصلی چهارمین جشنواره فرهنگی هنری ترمه موسیقی بومی و محلی ایران است که در آن شماری از خوانندگان و نوازندگان هنرنمایی می‌کنند که یکی از آنها یلدا عباسی، هنرمند 32 ساله قوچانی است. خانم عباسی خواننده و نوازنده دوتار خراسان فروردین امسال هم با گروه آلمانی شیلر در 15 کنسرت این گروه بین المللی همکاری داشت. یلدا عباسی هنرمند خراسانی دو سال پیش هم در جشنواره صدای زنان ایران همراه با 10 خواننده زن دیگر در برلین شرکت کرده بود. چهارمین دوره جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از پنجشنبه این هفته تا 23 بهمن ماه جاری در شهر مونیخ فعالیت خواهد داشت. مهمان ویژه این فستیوال بازیگر سرشناس سینما فاطمه معتمد آریاست و باران کوثری هم به همراه گروهش نمایشنامه ای را اجرا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است. از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و دیدگاه های خودتون رو روی دستگاه های پیامگیر رادیو فردا از طریق پیامگیر رادیو فردا با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران تقسیم کنید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار شما، پویا، پایدار و پیروز باشید.